سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری این 60 دقیقه. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. به دنبال تحولات اخیر در پاکستان، از اردو این کشور خواسته شده تا در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا مستقر شوند. همزمان با این گزارش داده شده که اردوی پاکستان در ایالت پنجاب مستقر شده. از ورود نیروهای نظامی اردو در شهر اسلام آباد نیز خبر داده شده است. اردو از دیروز 9 می با عنوان فصل سیاه در آن کشور یاد کرده. از سوی دیگر، یک محکمه در پاکستان امروز درخواست اداره ملی حسابدهی این کشور را پذیرفت تا عمران خان، صدر اعظم پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف، برای 8 روز در بازداشت نگه داشته شود. خان امروز در محکمه ویژه که در یک ماموریت پلیس اسلام آباد طی تدابیر خیلی جدی امنیتی برگزار شده بود حضور یافت. هواداران خشمگین او در شهرهای مختلف اعتراضهای گسترده را برپا کردند. تنها در ایالت پنجاب بیش از 1000 تن بازداشت شدند. 8 تن هم در تظاهرات کشته شدند. مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی از رهایی 4 کارمند رسانه‌ای در ولایت خوست خبر می دهد. ظریف کریمی در پیام بر رادیو آزادی تایید کرد که 3 مدیر مسئول رسانه ها و 1 گزارشگر که دوشنبه از سوی ریاست امر به معروف و نی از منکر طالبان در خوست بازداشت شده بودند، امروز در بدل ضمانت رها شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گزارش داد که سخی سرور میاخیل، مدیر مسئول رادیو تلویزیون غرغشت، محمد الدین شاه خیالی، مدیر مسئول رادیو ولسغک، پامیر اندیش، مدیر مسئول رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا، گزارشگر رادیو نن، عصر دوشنبه در خوست بازداشت شدند. اتهام بر اینها رعایت نکردن پالیسی نشراتی طالبان عنوان شده. ریاست امر به معروف طالبان در خوست می گوید که این افراد به هدف اصلاح پالیسی نشرات به یک ورکشاپ دعوت شده بودند. سازمان صحی جهان با 89 مرکز صحی در افغانستان کمک می کند. در خبرنامه این سازمان که دیروز نشر شد آمده که در همکاری با صندوق توسعه قطر تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده که در نتیجه خدمات صحی در افغانستان بهبود یابد. در ادامه گفته شده که وسایل نیازمندی‌های اصلی برای مراکز صحی 11 ولایت در افغانستان فراهم خواهد شد. نرندر مودی صدر اعظم هند در 22 جون در یک سفر رسمی به ایالات متحده آمریکا می رود. کرن جن پیری سخنگوی قصر سفید امروز در یک خبرنامه گفت که سفر آقای مودی به همکاری و تعهد مشترک واشنگتن و دهلی نو برای ایجاد منطقه آزاد، مرفه و مسئون اطراف اقیانوس‌های آرام و هند تمرکز خواهد داشت. و همچنان افزود که مسائل دفاعی، انرژی و تکنولوژی فضایی نیز در گفتگوها مطرح خواهد بود. و وزیران خارجه ترکیه، روسیه، ایران و سوریه امروز نشست مشترک را در مسکو برگزار کردند. از سالها به این سو که جنگ داخلی در سوریه ادامه دارد، نخستین بار است که گفتگوها در سطح دیپلمات‌های ارشد ترکیه و سوریه به هدف بهبود روابط برگزار می‌شود. مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در جریان این نشست بر همکاری برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت که باید تلاش‌ها برای بازگشت پناهجویان سوریه از ترکیه بیشتر شود. انقره از مخالفان رئیس جمهور بشار اسد حمایت میکند و نظامیان هم به سوریه فرستاده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، ادامه تنش‌های جدی سیاسی در پاکستان، اردو این کشور در اسلام آباد مستقر می شود. تحولات در حال تغییر.
حکومت پاکستان حالت اضطراری را در ایالت‌های خیبر پختونخوا و پنجاب اعلان کرده.
عمران خان برای چندین روز در بازداشت خواهد بود.
محکمه اسلام آباد گفتند که 8 روز کافی است، کفایت می‌کند. بر 8 روز حال تحقیقات صورت می‌گیرد.
در سایر گزارش ها، چین از طالبان خواسته که موضعشان را در قبال زنان و دختران در افغانستان تغییر دهند. شمار از دختران در مناطق مرکزی افغانستان از ناگزیری آموزش به نقاشی رو آوردند.
فعلا راه ها برای من بسته است، دروازه های امید برای من بسته هستند، ولی بازم خودم هم دوباره انگیزه خود را فعال میکنیم.
سازمان ملل متحد میگوید در هر 7 ثانیه یک مادر یا نوزاد در جهان جان میدهند. چند پیام از شنونده ها در نیمه دوم برنامه ورزشی ویسل دعوت میکنم، با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته و میپردازیم به مطالب و گزارش های خبری. به دنبال تحولات اخیر در پاکستان، از اردو این کشور خواسته شده تا در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا مستقر شوند. همزمان با این گزارش داده شده که اردوی پاکستان در ایالت پنجاب مستقر شده و از استقرار اردو در اسلام آباد نیز خبر داده می شود. از سوی دیگر، یک محکمه در پاکستان امروز درخواست اداره ملی حسابدهی این کشور را پذیرفت تا عمران خان صدر اعظم پیشین برای 8 روز در بازداشت نگه داشته شود. فرشته نگار جزئیات بیشتر دارد.
تحولات در پاکستان بسیار به سرعت در حالت تغییر است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان یا ISPR امروز خرابکاری در تاسیسات نظامی پس از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین کشور روز سیاه خوانده. دفتر اعلامیه نشر کرده با اشاره به اعتراضات جاری از سوی هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان گفته که نام مایمی به عنوان فصل سیاه در کشور یاد خواهد شد. در ایلاوی گفته شده که اردو به کسی اجازه نخواهد داد که قانون به دست بگیره. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان روز گذشته از سوی پلیس به نام رینجر بازداشت شد که باعث اعتراضات گسترده هواداران و در شهرهای مختلف کشور شد. این اعتراضات به خشونت هم گرایده. بر اساس روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان، شمار از هواداران خشمگین عمران خان تعمیر رادیو پاکستان و شمار از امبولانس ها را در شهر پشاور با آتش کشیدن. رسانه های پاکستانی به نقل از گزارش های تایید ناشده کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در تظاهرات خبر دادن. اما از غر مشوانی، مسئول مطبوعات تحریک انصاف پاکستان ادعا کرده که در تظاهرات 3 تن از هواداران عمران خان در پشاور کشته شده و 27 تن دیگر در شهر شدیداً زخمی شدند. و ادعا کرده که پلیس به هواداران عمران خان شلیک مستقیم کرده، اما این ادعا تا هنوز به گونه رسمی یا مستقل تایید نشده. در این میان عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در یک محکمه ویژه هم حضور یافت و به دلیل فروش غیرقانونی طایفه دولتی از سوی محکمه متهم شناخته شد. او هم اتهامات فساد مالی علیه خود رد کرد و هم آنها را انگیزه های سیاسی خوانده. همچنان سلسله بازداشت افراد کلیدی تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان امروز ادامه داشت. در تازه ترین مورد، شاه محمود قریشی وزیر خارجه کابینه عمران خان در اسلام آباد بازداشت شد. پیش از این پلیس ضد تروریسم پاکستان امروز اسد عمر یک عضو ارشد حزب تحریک انصاف بازداشت کرد. اسد عمر در کابینه عمران خان صدر اعظم پیشین باعث وزیر خزانه کار میکرد. مقام های ارشد تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان خواهان تظاهرات سلامیز شدند. و همچنان حکومت پاکستان حالت اضطراری را در ایالت های خیبر پختونخوا و پنجاب اعلان کرده که بر اساس از این اردوی پاکستان امنیت شهرهای ایالت ها را به عهده خواهد گرفت و در برخی از شهرهای ایالت پنجاب مثل لاهور اردو گماشته هم شده. تحریک انصاف پاکستان این اقدام شدیدا محکوم کرده و گفته که اعتراضات آنها سلامیز است و ادامه خواهد یافت. به خاطر ادامه نارامی ها در پاکستان فعلا مراکز تعلیمی در اسلام آباد و پنجاب مسدود هستند. همچنان دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی و خدمات اینترنتی محدود شده. در ایالت سندان بر اساس اعلامیه حکومتی تجمع های بیش از 4 نفری ممنوع اعلان شده.
تازه ترین تحولات در پاکستان. اکنون محکمه در پاکستان گفته که عمران خان شاید تا 8 روز در بازداشت باقی بماند. او به فروش تحفه های ارزشمند متهم است. اکنون وضعیت در شهرهای مختلف پاکستان هر لحظه در حال تغییر است. وضعیت گفته می شود که تنها در چندین ایالت با خشونت همراه شده و در پنجاب بیش از 1000 تن بازداشت شدند. اردو هم در این ایالت مستقر شده و از اونا خواسته شده تا در خیبر پختونخوا و بلوچستان هم مستقر شوند. لحظات پیش از ورود اردو در شهر اسلام آباد نیز سخن گفته شد. ژکفر احمدی در این مورد با بشیر گوا خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که روند تحقیق از عمران خان چگونه صورت میگیرد.
بعد از امو اداره احتساب ملی پاکستان که است و از تحقیقات میکنه از عمران خان و گفته بودن خواسته بودن که عمران خان باید 14 روز بمانند در چی در حراستش، اما محکمه اسلام آباد گفتن که نه 8 روز کافی است، کفایت میکنن. بر 8 روز آل تحقیقات صورت میگیرن و سوالایی که اونا دارن امو اداره احتساب از او پرسیده می شود و بعد از این دوسیهش با یک محکمه اختصاصی فرستاده می شود و بعد از این فیصله صورت می گیرد.
خب ما شما می فهمیم که آقای عمران خان حدود 1 سال پیش از قدرت برکنار شد و سپس خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام بوده. این انتخابات قرار هست امسال برگزار شود، اما حالا با دستگیری عمران خان سرنوشت انتخابات چه خواهد شد؟
سرنوشت انتخابات نامعلوم است، ناروشن است، بخاطر که عمران خان میخواست که انتخابات 14 مای صورت گیرند که استرا محکمه پاکستان ما میرا تایید کرده بود و با حکومت گفته بود، حکمش داده بود که شما باید انتخابات را 14 مای برگزار کنید، اما حکومت پاکستان میگفت که ما پول نداریم و امنیتم در کشور خوب نیست، به این خاطر نمیتونیم که انتخابات را با 14 مای برگزار کنیم. و اونا می گفتن که به از اون انتخابات امسال در اکتوبر باید صورت بگیرن، به هر چیزی که در قانون اساسی پاکستان که آمده که هر 4 یا 5 سال بعد انتخابات در ماه اکتوبر صورت میگیرن و حکومت هم می خواهن که در ماه اکتوبر انتخابات عمومی صورت بگیرن، اما آلی شاید و انتخابات هم کسایی میگن، تحلیلگرا میگن در پاکستان که شاید صورت نگیره.
بله، پس از دستگیری عمران خان بخشای مختلف پاکستان صحنه اعتراضهای خشونت آمیز بوده که از جان باختن کمتر از 10 تن هم گزارش شده. در این میان اردوی پاکستان تأیید کرده که عاملان این اعتراضها و تظاهرات مجازات خواهند شد. چیز جزئیات بیشتر؟
اردوی ملی پاکستان امروز با نشر یک بیان و یک اعلامیه گفته که هر کس کی تظاهرات پلان کردن و کسی که پشت سرش بوده ما او را میشناسیم، میگن که عموده کسایی هستن که در تحریک انصاف که همی حزب عمران خان هستن، گفتن که سرانی عزیز و ما او را میشناسیم و او را ما مجازات میکنیم، گفتن که برداشت زیادی کردیم و بعد از این نمیکنیم. و اردوی پاکستان دو روز قبل هم گفته بودن که عمران خان باید بیانات و چیزای نگوین که مردم اشتعال بتن و مردم
تحریک کنن.
با می خاطر اردوی پاکستان یک الفاظ شدید و سخت در بینه خود در اعلامیه خود گنجانیده.
بشیر گوا خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی با ما گفتگو می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان ملل متحد میگوید که بخش‌های عملیاتی دفترهای این سازمان در افغانستان هنوز تحت ارزیابی جدی قرار دارد. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اواخر روز سه‌شنبه در نشست گفت که برخی از فعالیت‌های آنها ادامه دارد و این فعالیت‌ها را سرعت می‌بخشند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
آمینه در منطقه کارتی نو شهر کابل زندگی می کند. او خواهر بزرگ چهار برادر است و پدر و مادرش 10 سال پیش در یک سانحه رانندگی جان باختند. او در گفتگو با رادیو آزادی از سختی های زندگیش می گوید. بسیاری از خانواده های افغان مانند آمنه در فقر بسر می برند، اما اخیراً سازمان ملل متحد گفته است که آنها به طور جدی بازیابی فعالیت های دفاتر خود در افغانستان ادامه خواهند داد. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان اواخر روز سه‌شنبه در نشست در نیویورک گفت که اگر کارمندان آنها در افغانستان از خانه کار می کنند، به این معنی نیست که کار نخواهند کرد.
ما برنامه های مختلف برای ارائه خدمات داریم، مثلا برای ارائه برنامه های ضروری در خدمات صحی مانند تغذیه و همچنین در آموزش و پرورش در مکانهای مختلف کار میکنیم تا کارها انجام شود. شما میدانید که کار و برنامه های مهم داریم. اگر اجازه بدهید برنامه های در حوزه سلامت و آموزش بدون تبعیض داشته باشیم.
آقای حق گفت که آنها متحد است که با کارشان در افغانستان در زمینه کمک های بشر دوستانه با مردم ادامه دهند. سازمان ملل متحد در حال از ادامه ارزیابی ماموریت خود در افغانستان صحبت میکند که طالبان پیش از در 4 اپریل کار زنان افغان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع کردند. پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان، دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفت که این کار آنان را با انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رساندن به نیازمندان و تعهد به اصولشان مواجه کرده است. با این حال پس از کنفرانس بین المللی درباره افغانستان و میزبانی سازمان ملل متحد در قطر در اوایل ماه می، دفتر نمایندگی این سازمان در افغانستان در بیانیه اعلام کرد پس از مشورت با شرکای خود تصمیم گرفتند که با وجود مشکلات آنها نمی توانند فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کنند. اما در بیانیه یونما نیز آمده است که این تصمیمات طالبان به طور جدی کار آنها را ضعیف می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. حالا ساعت 10:07 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. چین از طالبان خواست تا سیاست‌های تند روانه‌شان را در قبال زنان و دختران افغان اصلاح کنند. پکینگ به دنبال دیدار وزیر خارجه چین با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که حاکمان فعلی افغانستان با قاطعیت در برابر تروریسم مبارزه کنند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
وانگ وینبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در کنفرانس توجیهی روزانه خود گفت که جامعه بین المللی هنوز نگرانی ها و انتظارات زیاد از حکومت موقت طالبان دارد، از جمله امیدوار است که در سیاست های داخلی و خارجی معتدل و محتاطانه و حفظ حقوق و منافع زنان و کودکان افغان پیشرفت های بیشتر داشته باشد. وانگ وینبین همچنان گفت چین امیدوار است تا حکومت طالبان گام های استوار را در مسیر درست بردارد و تلاش های عملی را برای جلب درک و اعتماد جامعه بین المللی انجام دهد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، چین عموماً از اظهار نظر در مورد سیاست های داخلی کشورها خودداری می کند. اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه چین چه معنی می دهد؟ آیا سیاست چین در برابر حکومت طالبان تغییر کرده؟ از لیزا سروش، کارشناس و پژوهشگر حل منازعات مقیم کالیفرنیای آمریکا می شنویم.
تصور نمی کنم سیاست چین در برابر افغانستان تغییر کرده باشد. چینی ها معمولا در سیاست های داخلی کشورها مداخله ندارند، اما اینجا سه مسئله را می توان بیان کرد. هدف چینی ها در قدم نخست امنیت داخلی کشور خودشان هستند که توسط این گروه ها اراس دارند که مبادا کشورشان به چالش های امنیتی کشانیده شود. دوم، در اینجا سرمایه گذاری های بی حد اقتصادی هست که تلاش دارند افغانستان به عنوان پایگاه اقتصادی خود استفاده بکنن. و مسئله سومش هم بدون شک موضوعات ژئوپلیتیک گسترده تری هست که چین تلاش داره بتانه استراتژی و یا سلطه‌گری امریکا را در منطقه به چالش بکشانه.
تا اکنون جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده ای امریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد با تکرار از طالبان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر کار، آموزش و زندگی زنان، دختران و مردم افغانستان را لغو کنند. اما حدود 600 روز می گذرد که طالبان دختران افغان را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم ساختند. در دسامبر گذشته دروازه های پانتون ها را برای دختران و زنان افغان بستند و در ماه اپریل زنان و دختران افغان را از کار در دفاتر و نهادهای سازمان ملل متحد منع کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دختران بازمانده از مکتب در ولایت های بامیان و دایکندی وضعیت زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان را به تصویر می کشند. شمار از این دختران می گویند ناامید نشدند و از هر طریق برای حقوق زنان و دختران دادخواهی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
در سه دو سالی که ما خانه نشین شدیم باز تصمیم گرفتم که نقاشی های ما شروع کنم.
فاطمه میرزایی اینجا در خانهش در یک گوشه از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان تصویر زن افغانی را ترسیم میکند که تحت حاکمیت طالبان مجبور به پوشیدن برقع شده است. او دانش آموز صنف ده مکتب در شهر نیلی بود که طالبان دوباره به قدرت رسیدند. طالبان در اولین اقدام خود به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به مکتب بروند. فاطمه میرزایی میگوید پس از محرومیت از آموزش دو سال است که در خانهش نقاشی میکشد. او میگوید با این اثرهایش میخواهد وضعیت زنان و دختران افغان را به تصویر بکشد.
موضوعات بیشتر درباره امی وضعیت خانما کشیدیم که فعلا دختران مکتب رفتن نمیتونه، که دختران ضربه روحی و روانی دیده، دختران زنا حق تحصیل نداره، حق در جامعه نداره. و
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنان در 3 قوس سال 1400 اعلام کرد که همه پوانتونا تا امر ثانی برای دختران مسدود خواهند بود. اما با آغاز سال تعلیمی جدید همه امیدوار بودند که طالبان به این تصمیمشان تجدید نظر کنند، ولی سال تعلیمی و تحصیلی بدون حضور دختران آغاز شد. آنتا محمدی محصل سمستر دوم پوانزه زراعت پوانتونی بامیان بود. او میگوید پس از آن که طالبان پوانتون ها را بستند، مجبور شده کارگاه نقاشی سوختنگاری را برای بیان وضعیت زنان و رشد کارهای فرهنگی راه‌اندازی کند. آنتا این شغل را 3 سال پیش از سوی بنیاد آقاخان در بامیان فرا گرفته بود.
درست است. خب فعلا راه ها برای من بسته است، دروازه های امید برای من بسته هستند، ولی بازم خودمان دوباره انگیزه خود را فعال میکنیم، دوباره سرزنده و شاد میشیم و همینطوری ای باعث میشه که ما برای همه، نه تنها برای افغانی ها بلکه برای همه جهانی ها یاد بدیم و بفهمانیم که دختران افغان به زودی و به آسانی تسلیم نمیشه. ما میخواییم یک امید، حداقل یک امید کوچک در دل هر دختر افغان با این کارگاه هنری ایجاد کنم.
نزدیک به 2 سال میشود که هزاران دختر و زن در افغانستان به دلیل قوانین سختگیرانه طالبان از آموزش، تحصیل و کار محروم هستند. به تازگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 15 اسفند سال روان در یک تویت گفته است که برای میلیون ها دختر در افغانستان تنها رویای رفتن به مکتب باقی مانده است. یونیسف در این توییت تاکید کرده که آموزش یک امتیاز نیست، بلکه یک حق بشری به حساب می رود. اکنون فاطمه میرزایی که روزانه مصروف نقاشی است، از طالبان می خواهد که دروازه مکاتب را برای دختران باز کنند و با آنان مانند پسران اجازه آموزش بدهند.
همینا را به تصویر کشیدیم. خودم میخوایم که مکاتب را برای دختران، مکاتب ها، کورس ها را باز کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید در هر 7 ثانیه یک مادر یا نوزاد در جهان جان میدهند. در این گزارش که به تازگی نشر شده آمده است که جهان از سال 2015 به این سو در مقابله و مبارزه با مرگ و میر مادران و نوزادان پیشرفت نداشته است. بیشتر در این گزارش.
عبدالصمد ساکن ولایت غزنی میگوید چند ماه قبل همسر و کودک نوزادش هنگام زایمان در نتیجه عدم دسترسی به خدمات به موقع صحی جان باختند. او میگوید همسرش را از یک قریه دور این ولایت برای زایمان با موتورسایکل به کلینیک صحی انتقال داده بود.
لا لکلی خود لیره و معتیم پا موترسیکل در کورنی
از قریه بسیار دور بودم. خانم خود را توسط موترسیکل به کلینیک آوردم. نیم ساعت بعد برایم زنگ آمد که خانمت به عذاب است. من که رسیدم او به حق رسیده بود. دکتر زیاد نمی فهمید. گفتن که فشار خانمم بالا بود، اما او در فشار بالا برای سیرم تطبیق کرده بود. کسی در چنین حالت سیرم تزریق نمی کند.
این در حال است که گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 4.5 میلیون مادر و نوزاد هر ساله در طول بارداری، زایمان یا هفته‌های اول پس از تولد جان خود را از دست می‌دهند. در ادامه آمده که این رقم معادل یک مرگ در هر 7 ثانیه است که علت‌های بسیاری از این مرگ‌ها قابل پیشگیری یا قابل درمان هستند. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، پیشرفت‌های جهانی در کاهش مرگ میر زنان باردار، مادران و نوزادان در 8 سال گذشته به دلیل کاهش سرمایه گذاری در سلامت مادران و نوزادان متوقف شده است. در این گزارش آمده که پیامدهای ویروس کرونا، افزایش فقر و تشدید بحران‌های بشری، فشار بر خدمات صحی و زایمان و نوزادان را شدت بخشیده است. در عین حال سازمان جهانی صحت در گزارش بهبود سلامت و بقای مادر و نوزاد و کاهش مرده‌زایی سال 2023ش گفته که افغانستان در سال 2020 در ردیف 10 کشور با نرخ بلند مرگ و میر مادران و نوزادان قرار داشته است. در این گزارش آمده که مجموع مرگ مادران و نوزادان در افغانستان در سال 2020 میلادی 95 مادر و نوزاد در 1000 زایمان زنده بوده است. گفته شده که هند، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، اتوپیا، بنگلادش، چین، اندونزیا، افغانستان و تانزانیا 10 کشورند که با 659,000 مرگ و میر مادران، مرده‌زایی و مرگ نوزادان 14% ارقام کل جهان را دارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. اما انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان می‌گوید به اساس آخرین ارقام که از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام شده، در هر 100,000 زایمان زنده 638 زن و در هر 1,000 ولادت زنده 22 نوزاد جانهایشان را از دست می‌دهند. دکتر نجم السما شفاجو رئیس این انجمن درباره دلایل آن به رادیو آزادی گفت:
فاکتورایی که در این رول داره، کثرت ولادت‌ها، اقتصادهای خراب، نبود دکترها و قابلهای که بر زنان کار میکنن، نبود شفاخانه‌های استاندارد، نبود تجهیزات استاندارد و درست و همچنان دواهای بی‌کیفیت، راه‌های سبل عبور، راه‌های دور، بی‌سوادی، اینی گپا در این رول داره که آمار مرگ و میر مادر در افغانستان بلند میره.
در همین حال صندوق توسعه قطر توافقنامه را با سازمان جهانی صحت برای حمایت از ارائه خدمات صحی ضروری در 11 ولایت افغانستان امضا کرده است. آنان روز سه‌شنبه با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند در نظر دارند تا در توزیع داروهای مورد نیاز و انکشاف ظرفیت کارکنان صحی در ولایت‌های هلمند، دایکندی، غور، فرا، سمنگان، تخار، بغلان، میدانوردک، پکتیکا و نورستان کمک کنند. گفته شده که این داروها به هدف پیشگیری و درمان بیماری‌های مرتبط به سلامت جنسی و باروری و مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان از طریق 89 مرکز صحی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پیام‌ها و نظریات شما.
رادی آزادی، عبدالله خان ولی زاده هستم از ولایت لوگر. برادر، مشکلات ما از حد زیاد شده، بیکاری هست، یه آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که مشکل از این ملت در چی حالت است. وضع اقتصاد بسیار خراب، یک معاش مایبین داشتیم، اورم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردن. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش مایبین ما را دوباره اعلام کند و به مردم کار بار پیدا شود. کدام مشکل خود بگیم به مردم، به مسئولین.
پتر غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. ما وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشان امونه را یک میمان بکنین، یک سوال بکنین، چرا ماشین معلولین را نمیتن؟ بگیرن دیگه مصارف را کم بکنن، حیف مایل را کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنه، از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر المؤمنین میگن که ماشای معلولین منامتا در این وقتا فقط دوار توان خریدنشون ندارن؟
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان